عقائد 21 تیر 96 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در آیات سوره انسان بود ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا تا آخرش. خدمت شما روایتی رو از کشاف خوندیم که روایت رو داستانش رو همون قضیه معروف ذکر میکنه که تفصیلش رو خدمت شما عرض کردیم. روایات دیگری، متون دیگری هم نقل شده، سعلوی هم در تفسیرش دارد زید سوره انسان، تفسیر سعلوی صفحه 98 تا بله بفرمایید صفحه 101 به تفصیل این داستان رو با سندهای مختلف ذکر کرده دیگه. بله، چون در تمام این قضایا داستان و قصه ای که در شأن نزول آیات ذکر شده یکیست، دیگه من تکرار نمی کنم و دیگه اینا رو نمی خونم، خودتون مراجعه بفرمایید. من از این به بعد میپردازم به داستان مناقشه هایی که در این شأن نزول آیه شده است. عده‌ای از اهل سنت در این شأن نزولی که قصه شو برای شما گفتیم جماعتی مناقشه دارن. مناقشاتی که گفته شده مختلف است، چند تاشو خدمت شما عرض میکنیم.
سلام.
یکی از این مناقشات از ابن حجره. ابن حجر در الکاف شاف فی تخریج احادیث الکشاف که حدیثای کشاف رو بررسی میکنن، تفسیر کشاف رو به حدیثی که براتون خوندیم وقتی میرسد، از قول حکیم ترمذی، از قول حکیم ترمذی نقل میکند که در مورد این سوره انسان شأن نزول ها و احادیثی گفته شده است. میگه و من الاحادیث التي تنكرها القلوب، میگه این حدیث که این سوره انسان در شأن علی و اولاد امیرالمومنین و اهل بیت امیرالمومنین به تفصیلی که میدانید و عرض کردیم گفته شده، حکیم ابن جوزی از حکیم ترمذی نقل می کند. حکیم ترمذی میگه این حدیث ها حدیث هایی است که قلب منکر این هاست، قلوب این احادیث را نمی تواند بپذیرد. خب چرا جناب حکیم ترمذی، چرا قلب نمی تواند این حدیث را بپذیرد؟ کجای این حدیث مشکل داره؟ اگه اینجوری حرف زدن هنر است، منم میگم که قلب منم این حرف شما رو نمیپذیرم. این که یه ادعای بدون دلیله، باید دلیل و برهان اقام کنه. این که قلب نمیپذیره، منم میگم این حرف شما مطابق با قلب من نیست، پس من نمیپذیرم. خب حکیم ترمذی که این حرف رو زده و ابن حجر از قولش نقل میکنه کیست؟ حکیم ترمذی، اصلا یه معرفی این شخصیت رو بکنید ببینید چه شخصیتیست. حکیم ترمذی محمد ابن علی ابن حسن معروف به حکیم ترمذی، محدث صوفی مسلکی، حدیث نقل میکنه لکن تمایل به صوفیه دارد. ابو نعیم اصفهانی در هدیه الاولیا جلد 10 صفحه 233 و همچنین مؤلف طبقات صوفیه صفحه 217 حکیم ترمذی رو نقل ذکر کرده. در این کتابا ذکر شده است که در این کتابا ذکر شده که علمای شهر ترمذ حکیم ترمذی را از شهر اخراج کردند، بیرونش کردند و بر کفر شهادت داد. یعنی پس ایشون در شهر ترمذ حرفهایی میزده است، کلماتی میگفته است که همون علمای سنی مذهب ترمذ، همون علمای سنی مذهب این رو از شهر بیرون ما اخراج کردن. توجه میفهمید؟ یا ابن حجر، توجه میفهمید؟ در لسان المیزان در موردش خود ابن حجر می نویسد. خاموشش. در لسان المیزان در موردش اینجور می نویسد، ملاحظه بفرمایید، میگه قاضی کمال الدین ابن عدیم صاحب تاریخ حلب در جزئی که نامیده است اون را الملحمه فی الرد علی ابی طلحه در مورد حکیم ترمذی اینجور میگن. مثلا ببینید این شخصیت خداشون در موردش چه میگن. میگه و هذا الحکیم ترمذی لم یکن من اهل الحدیث، این حدیث شناس نیست، ولا روایت له، سند ندارد و نقل روایت هم نمی کند، ولا اعلم له تطرقه و صناعتا، میگه من برای او نمی شناسم راه روشنی و یه صنعت روشنی. یعنی که ایشون در یه فنی تخصصی داشته باشد ما او را متخصص فنی نمی دانیم. انما کان فیه الکلام علا اشارات صوفیه و طرائق، بله یه سری از کلمات صوفیه را بلغور می کند، حرفای اونا را صوفی ها را می زند. و دعوال کشف عن الامور الغامزه والحقایق، و ادعای چه دارد؟ و ادعای این دارد که با این حرفاش دارد از یه سری حقایق پرده برداری می کند. این حرفایی که می زند که به قول خودش از یه سری حقایق پرده برداری می کند، حتی خرج فی ذلک عن قاعده الفقها، از قواعد آقایون فقها هم تو این حرفا بیرون میرد، یعنی حرفای خلاف فقه میزند. و استحق الطعن علی بذلک والازراء، و با این حرفایی که خلاف فقه میزند مستحق طعن است که ما او را آدم بدی معرفی کنیم. تعن علیه ائمه الفقها و الصوفیه، فقها او رو مورد تعن قرار دادن، بزرگان فقها و بزرگان صوفیه، حتی صوفیان مورد تعن قرارش دادن. و اخرجوه بذلک عن سیره المرضیه، و از سیره مرضیه حکیم ترمذی خارج شده است. و قالوا گفته اند انه ادخل فیش علم الشریعه ما فارق به الجماعه، گفته ام در دین خدا و در فقه چیزهایی رو گفته است که با جماعت مسلمین به کلی چه دارد؟ اختلاف دارد. توجه می فرمایید؟ و ملع کتبه الفضیعه بالاحادیث الموضوعه، و کتابهاش پر است از احادیث جعلی. و حشاها بالاخبار التي ليست بمرویه ولا مسموعه، و کتاباشو پر کرده است از روایاتی که این روایات اصلا نقل نشده جایی و از کسی هم شنیده نشده. و علل فیها جمیع الامور الشرعیه التي لا يعقل معناها، و برای هر حکم شرعی هم یه علتی میارد، علتهایی که اصلا معلوم نیست اینا رو از تو کجا ور میدارد و میارد. به علل ما از افها و ما آها ها، به یه عللهای ضعیفی و وهمی برای احکام شرعی تحلیل ذکر میکند، یا احکام شرعی رو رد میکند با یه مناقشات ضعیف. این کلامی است که ابن عدیم به قول ابن حجر در نقل ابن حجر در لسان المیزان جلد 5 صفحه 309 در مورد حکیم ترمذی میگه. خب یه همچه آدمی که خود اهل سنت او را رد میکنن آمده است و این شأن نزول آیه را میگه، این احادیث احادیثی است که قلب منکر آن است. خب دیگه تکلیفش چه شد؟ ظاهرا تکلیف حکیم ترمذی معلوم شد. مضافاً به اینکه حرفش برهان و استدلالی رو همراه ندارد، شخصیتش هم یه شخصیت صوفی مسلکی است که حتی صوفیم طعنش کرده اند. مورد بله گفت ویلون لمن کفره ابلیسو، وای به حال کسی که ابلیس تکفیرش کنه، وای به حال صوفی که خود صوفیه او را رد کنن و نقد کنن. فقهاشون که دیگه جای خود داره، یعنی خود عامه و اهل سنت او را رد کرد، بگن این محدث نیست، حدیث شناس نیست. لذا به این عبارتی که ایشون میگه این روایاتی که ذیل سوره انسانه و میگه در شأن علی و اهل بیت امیر المومنین نازل شده است، این روایات قلب اونها رو منکر است، به کلام ایشون اولا برهانی اقامه نکرده است بر حرفش. اگه اینجوری بنا شد حرف بزنن، منم میگم به قلب منکر حرف حکیم ترمذی است، این که برهان نیست که. مضافاً شخصیت ایشونم مشخص شد که چه شخصیتی داره، حتی در نقل اهل سنت ها چگونه معرفیش میکنه. ابن حجر بعد از این باز ادامه میدن، میگه خب این احادیث درست نیست. چرا؟ بعد کلام ترمذی میگه ابن جوزی هم این روایت رو جز موضوعات شمرده. موضوعات یعنی احادیث وضع شده، جعل شده، یعنی احادیث دروغی ساختگی. میگه این ابن جوزی این روایاتی که در شأن سوره انسان میگه مال علی و اولاد علی، این روایات رو جزو احادیث جعلی ساختگی دانسته است. و قال هازا لا نشک فی وضعه، ما شک نداریم که این روایات جعلی است. موضوعات ابن حجر جلد اول صفحه 390 تا 392 و الکاف شافی تخریج احادیث کشاف مال ابن حجر جلد 4 صفحه 607 دیگه. بله بفرمایید. میگد چی ابن جوزی؟ میگد هازا حدیث لا یشک فی وضعه ولو لم يدل على ذلك الا الاشعار الرکیکه، والافعال التي يتنزه عنها اولئك الساده. میگه تو این روایات یه افعالی هست که بزرگانی مثل علی و فاطمه این کارا را نمی کنن. و یه اشعاری تو کشاف داره، تو تفسیر سعلبی، الکشف و البیان، معروف به تفسیر سعلبی، ذیل حدیث اشعاری رو نسبت میداد به امیر المومنین، به فاطمه زهرا. ببینید، فانشه علی یقول فاطمه ذات المجد والیقینی یبنت خیر الناس اجمعینی اما ترین الباعث المسکینی قد قام بالباب له حنینی یشکو الالله و یستکینو یشکو الینا جائع حزینو. خب این میگه این اشعار، یا میگه فانشأت فاطمه، میگه فاطمه زهرا در جواب علی این اشعار رو خون. امرک اندی یبن ام طاعه ما بی من لوم ولا وزاعه. تا همین جور یه سری اشعار از قول امیر المومن و فاطمه زهرا نقل میکنه. خیلی خوب، ابن جوزی میگه این شعرها شعرهای خیلی ضعیفه، شعرهای دمپا افتاده، به قول شما بنتومونیه، شعرها دم دلپیتیه. علی و فاطمه و اینا شعرهای به این ضعیفی نمیگن. اینم شاهد گرفته است بر چی؟ بل جعل حدیث. توجه فرمودی؟ خب بعدم میگه سند حدیث ضعیفه. خیلی خب، این کلام کی؟ ابن جوزی. عجیب این است که همین ابن جوزی این روایت رو در موضوعاتش ذکر میکنه، خودش در کتابی که دارد، کتاب بله نواده او سبتش، نواده دختریش سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص میگد جدم میگفت، آن سبت ابن جوزی میگد، نه خودش میگه، نوش میگد قال علماء التعویل فیهم نزل. تمام مفسرین میگن این سوره انسان در حق امیر و خانواده امیرالمومنین نازل شده. خب این یک کلام اولا از نوش که حرف جدش را رد می کند، سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص صفحه 281. باز نوه میگه جدم در مجلس، یعنی خود ابن جوزی میگه جدم در مجلس وعظی که در بغداد داشت در سال 96 و 500، در سال 596 میگه تو بغداد رو منبر بود جدم ابن جوزی. خیلی خوب، همین ماجرا را نقل کرد، حدیثی که آیات سوره انسان در شأن علی است، و این ابیات را هم خوند، ابیاتی که تو تبصرت المبتدی هم نقلش کرده. تبصرت المبتدی کتاب خود ابن جوزی است. تو تبصرت المبتدی با ذکر این اشعار تصدیق می کند که این داستان آیات سوره انسان در شأن علی و اولاد علی درسته. شعرش اینه، میگه احوا علیان و ایمانی محبته کم مشرکن دمه من سیفه و کفا. میگه من علی رو دوست دارم و ایمان من محبت علی است. چقدر مشرکین به شمشیر علی کشته شدن و برای مشرکین علی کفایت بود که علی مشرکین را بکشه. این کنت ویحک لم تسمع فضائلهی، اگر تو تا حالا اگر نمیخواهی فضائل علی رو بشنوی یا تا حالا فضائل علی رو نشنیده ای، فسمع مناقبه من حل عطا و کفا. منقبت و فضیلت علی رو از سوره چه بشنو؟ سوره حل عطا. و همین سوره حل عطا تر فضیلت علی کفایت عجیب. در موضوعاتش میگد این روایت جعله، در کفایت در تبصرت المبتدی میگد اگر میخواهی فضائل علی را از سوره حل عطا، همون سوره انسان، حل عطا علی انسان شیء من الدهر لم یکن شیئا مذکور، میگه از سوره حل عطا فضائل علی رو بپرس. چی شد؟ رو منبرش هم میخونده این اشعار، نوش پا منبرش بوده، نوش در کتاب تذکرة الخواص صفحه 284 میگه جدم ابن جوزی این اشعار رو منبر وعظش تو بغداد سال 596 خوند. چی شد؟ نمیدونم. یعنی خودش اونجا میگه جزء جعله، رو منبر میخوند، شعرش هم میخوند. توجه فرمودید؟ پس اولا این حرف ابن جوزی که میگه هاذا حدیث لا یشک فی وضعه، خودش هم قبول ندارد، یک. دو، به شدت در جعلی بودن شک است. چرا جعلی باشه؟ دلیل بیار برای جعلی بودنش تا ما بپذیریم. مناقشه ابن جوزی دو لنگه دارد. یه لنگه ابن جوزی مناقشه سندی میکنه، میگه اسنادش ضعیفه، روایتی که جلسه قبل برای شما گفتم 40 صفحه روایت است، در بیش از چند کتاب، در بیش از بفرمایید که کتابای خود اهل سنت که برای شما، بله بذاری بزروش بگم که اشتباه نگم، در بیش از 39 کتاب اهل سنت از قرن سوم هجری تا قرن 13 هجری، در طول 1000 سال بیش از 40 مؤلف اهل سنت در 40 کتابشون این روایت ها رو دارن ذکر میکنن. یکیش کشاف بود، خوندم برای شما، یکیش ثعلبی در تفسیرشه الکشف و البیان که خدمت شما فقط آدرسشو گفتم دیگه نخوندم، اینا همه قضایا شبیه همه. خیلی خوب، 40 تا حدودن عالم اهل سنت با اسناد مختلف، کتابای مختلف این داستان رو نقل میکنن، دیگه اشکال سندی کردن. شما میدونید روایتی که گفتن مستفیض شد، دیگه احتیاج به سند ندار. مستفیض رو گفتن اگر از 3 نفر بیشتر نقل کردن دیگه میشد حد استفاضه. ما اگر نگیم متواتر است داستان نزول سوره حل عطا در شأن امیر و اهل بیت امیرالمومنین، اگر نگیم متواتر است، لااقل مستفیض است. وقتی لااقل شد مستفیض، دیگه اصلا لحاظ سند نمیشد که جناب ابن جوزی میخواد سندن تضعیف بکند. این همه کتاب ها، این همه بفرمایید مشایخ اهل سنت نقل کرده اند، بزرگان اهل سنت شعر گفتن در مورد این واقعه. توجه میکنید؟ یعنی اینقدر مسلم گرفته اند که در مورد این واقعه، بله، اشعاری رو گفتن نسبت به واقعه نزول حل عطا در مورد اهل سنت، در مورد بفرمایید چی؟ امیرالمومنین. مثلا ملاحظه بفرمایید، یکیشو برای شما بخونم. ابن طلحه فقیه شافعی میگد چی؟ میگد هم العروة الوسخا المعتصم بها لمعتصم بها مناقبهم مناقبهم جاءت به وحی و انزالی مناقب فی الشورا، یعنی یه سری مناقبشون در سوره شوراست، و یه سری و سورت حلعتا و سورت الاحزاب یعرفها التالی. هر که تلاوت قرآن کند سوره شورا، سوره حلعتا، سوره احزاب، مناقب و فضائل علی رو میخونه. اینا کیان؟ و هم اهل بیت المصطفی. تعجب میفرمایید تا آخرش؟ یا ملاحظه بفرمایید جر جای دیگر این دو بیت، انا عبید لفتا انزل فیه حل عطا، میگه من عبد و ذلیل و بنده جوانمردی هستم که اون جوانمرد کیه؟ سوره حل عطا در موردش نازل شد. یا میگد اینا به شافعی هم نسبت میدن، این شعر که الان میخونم به امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی. الاما و حتی متا و عاتب فی حب هذا الفتا، تا کی منو سرزنش میکنید در دوستی این جوان مرد؟ و هل زوجت غیره فاطمه و فی غیره هل عطا هل عطا، آیا فاطمه زن کسی غیر اوست؟ و آیا در غیر او آیا نازل شده است هل عطا؟ سوره هل عطا یعنی یه امر مسلم تاریخی است. اشکال سندی کردن که فلان راوی این سند روایت ضعیف است، فلان راوی اینا، یه سند که نیست، یه روایت که نیست. در همه تفاسیر اهل سنت، همه کتابای فضائل و مناقبشون ذکر شده است. دیگه وقتی اگر نگیم متواتر است، که متواتره دیگه، عقلشو میگیم مستفیضه. وقتی روایتی مستفیض شد دیگه اشکال سندی کردن بهش وجهی نداره. پس این جواب اشکال سندی ابن جوزی. بیام تو اشکال دلالیش. آی وسیل در دلالتش چه اشکالی میکند؟ در دلالتش اشکال دلالیش این است، میگد دو تا مطلب بود. گفت اولا اشعاری دارد که این اشعار اشعار رکیکی، رکیک نه به معنی حرف زشتش باشد، یعنی شله آبکیه، نه از لحاظ ادبی جنبه بالایی ندارد. توجه میکنه؟ و در نتیجه علی و فاطمه سلام الله علیهما شعرم بخوان بگن، شعر به این ضعیفی نمیگن، اشعار اونا خیلی قوی تر است. پس بنابراین ها این ماد این حدیث جعله، چون اشعار توش خیلی آبکیه. این یه اشکال. جواب میگم بسیار جناب ابن جوز، با شما موافقت میکنیم، اشعار از لحاظ ادبی ضعیف است. خب جناب ابن جوزی، تو همه روایاتی که این داستان رو نقل میکند، تو تمام روایات شعر از قول علی و فاطمه نیست؟ بله، ثعلبی تو تفسیرش شعری میارد که برادون خوندم، اما همون رو تو کشاف که نگاه بکنید، زمخشری در کشاف اون واقعه رو نقل میکند بدون یک بیت شعر. توجه میکنید؟ خیلی خوب، شما میگو شعرها ضعیفه. خب ما روایاتی داریم که در اون روایات شعری وجود ندارد، اونا چرا ضعیف باشد دیگه؟ ملاحظه فرمودید؟ پس نمیتونیم بگم اونا ضعیف است چون اونا که شعر نداره. این یک جواب اول. روایاتی که شعر داره ما میگوی شعرها ضعیفه. خب ما روایاتی داریم که اصلا تو شعر نیست، اونا چرا ضعیف باشه؟ درست شد؟ این اشکیه جواب. جواب دوم، جناب ابن جوزی این شعرها رو بهش میگن اشعار ملهمه و رجز، مثل رجز خانی که تو میدان جنگ میکنن دا. شعری که شما مقاتل کربلا رو نگاه کنید، تمام این شهدای کربلا که میان برای جنگ بیشتریشون چی دارن؟ رجز دارن. این رجزها خیلی لازم نیست که از لحاظ ادبی چه باشد؟ قوی باشد. میخواد یک حرفی رو منتقل کند، در قالب شعر منتقل میکند. بله، از قول مثلا ابوالفضل، اینی احامی ابدا اندینی چی؟ والله ان قطعتم یمینی اینی احامی ابدا اندینی. تا آخر رجزهایی که مثلا به ابوالفضل العباس نسبت داده میشن یا به بقیه شهدا، حتی خود امام حسین هم دارن. خود امام حسین هم در کربلا رجز خوندن، اشعاری که اینا لازم نیست از لحاظ ادبی خیلی قوی باشن. توجه میکنید؟ این اشعاری هم که در یه واقعی بین یه زن و شوهر گذشته، توجه میکنید؟ لازم نیست خیلی حالا اینا قوی باشه. یعنی این در حد یه رجزه، در حد یه ملهمه است. بله، زن و شوهری در این واقعه با هم کلمات منظومی رو رد و بدل کرده هم. خیلی ضرورت ندارد از حیث ادبی قوی باشد. وقتی خیلی ضرورت ندارد از حیث ادبی قوی باشد، این دلیل بر جهل نمیشد. پس اولا این اشعار دلیل بر جهل نیست، ثانیا شما اون روایاتی رو بگیر که شعر ندارد. تموم شد. اونایی که شعر داره رو میذاری کنار. خب اینقدر روایت هست که اصلا یه بیت شعر هم توش نیست، اونا رو برای چی میذاری کنار؟ درست شد؟ این جواب این شعری که داد، که گفت اشعار ضعیفی درش وجود دارد. اشکال دیگر ابن جوزی، اشکال دیگر ابن جوزی اینه، میگه آقا تو این داستان مطلبی هست که این مطلب با ساده با اولیا جمع نمیشد. افعال التی یتنزهه عنها اولئک الساده. میگه امیر المومنین کاری بکند که سه رو به چاش چیز نخورن، نونی خالی هم سه رو نخورن، چشا به چاش گود بیفته، بدن بچهاش دوره باید میگفت مثل جوجه میلرزیدن، خب بچه ها اینجور بشن، آدم نون زن و به چشا بدهد به سه تا نر فلان بخورن، به زن و به چش ندهد بخورن. ترجمه میکنید؟ میگه این کار کاری است که یه شخصیتی مثل امیرالمومنین این کارا نمیکنه. بابا نونی زن و بچه ده، نونی زن و بچه شه که آدم نمیده به یکی دیگه، اضافه داری بده، نه نونی خودت رو بده، چیکار داری به نونی زن و بچه که کاری آدم بکنه که بچه‌هاش به لرزه بیفتن، سر و نونی خالی هم نداشته و خوشن بخورن. و میگه این کار مطابق شأن علی نیست، پس این روایت جعله. جوابش آقای وسیق، جوابش اون هفته دادم، عرض کردم خدمت شما، امیرالمومنین وقتی که مسکین آمد علی نگفتن نونا رو جمع کنید بهش بده که اونا مجبور بشن نون خودشون، امیرالمومنین نون خودشون رو گذاشتن گفتن اینو برین بدین بهش. تا علی نون خودشو گذاشت قرص نان خودشو، فاطمه زهرام قرص نان خودشو گذاشت. یعنی علی به زهرا نگفت نخور نون دو بده، فاطمه زهرا خودشون نون خودشونو گذاشتن. خب فزه خادمه زهرا، امیرالمومنین نگفتن تو خادمه مای نخور نون دو بده، فزه هم خودش نون خودشو گذاشت. حسن و حسینم علیهما السلام خودشون نون خودشونو گذاشتن، گفتن پدر جان پس اینم قرص نان ما. اگر امیرالمومنین اونا رو زور میکردن نخورین دو بدین، بله اعتراض وارد بود. آخه کدوم آدمی با زن و بچهش این کارو میکنن؟ ترجمه میکنید؟ ولی امیرالمومنین این کارو نکردن به اونا. امیرالمومنین سهام خودشون رو گذاشتن وسط، گفتن اینو برین بدین بریم. اونا سهام خودشون رو با میل و اختیار خودشون گذاشتن. پس اشکال برطرف شد یا نشد؟ علی سه روز نون بر زن و بچه نبوری. امیرالمومنین که رفتن قرض کردن نونم آوردن، بله جور رو آوردن و دادن فاطمه زهرا، آسیاب کردن و آرد کردن و نان پختن. درسته؟ پس امیرالمومنین وظیفه خودش انجام داده. آیا علی حق دارد نون خودشو به یک مسکین و یتیم و اسیر ببخشد یا حق ندارد؟ نونی که سهم خودشه. خب امیرالمومنین سهم خودشونه. اونا هم خودشون سهام خودشون رو بخشیدن. توجه میکنید؟ پس بنابراین کسی نمیتوند اعتراضی به امیرالمومنین بکنند که آقا این چه کاری بود کردی؟ نونی زن رو به چه دو برداشتی دادی؟ توجه میکنید؟ امیرالمومنین نکردن، خودشون این بزرگواران ایثار کردن. و وقتی خودشون ایثار کردن، آیات چه آمد؟ سوره انسان آمد. تجرب. و لذا اینجا را ملاحظه کنید، همه جمعه. یطعمون، یطعمون جمعه دیگه، واوانون صیغه مضارعه جمعه، یطعمون الطعام. بعد بهشون میگن چی؟ انما نطعمکم، ما متکلم علقه، ما شما را اطعام کردیم، لا نرید منکم جزاء، انا نخاف من را. امیرالمومنین میگه من میترسم، من کردم. اینا همشون با هم کردن، هر کدوم با میلا رغبت خودشون. زهرا خودش ایثار کرد، حسن و حسین خودشون ایثار کردن. فزه اینجور نبود که امیرالمومنین فاطمه زهرا، این خادمه زهرا، فاطمه زهرا امرش کنن فزه نونه دو بده. فزه خودش نونش رو داد. توجه میکنه؟ و لذا این آیات شامل حال فزم میشن، یعنی مده فزم این آیات هست. و بله دیگه، و المجالست و مؤثره، خادمه زهرا میرسد کارش به جایی که آیات قرآن در شأن این خادمه هم نازل شد، چون فزم مثل بقیه اهل بیت تأثیر کرد بهشون دیگه، اونم نون خودشو داد و این آیات شامل حال فزم میشه. و همین فزه شخصیت جلیلی است. در جمع میکنه. خب تا اینجا پس این جواب اعتراضاتی که به متن حدیث ابن جوزی میکنه. خب بیام سر حال چیه؟ بیام سر حال خود جناب ابن جوزی و کتاب موضوعاتش. چند کلمه؟ آیا بزرگان حدیث شناس اهل سنت ابن جوزی رو به عنوان یه محدث و به عنوان کتاب موضوعاتش رو به عنوان یه کتاب که احادیث جعلی رو درست شناسایی کرده خود سنی ها قبول دارن؟ نه، ندارن. یعنی خود سنی ها ابن جوزی رو محدث نمی دانن، کتاب احادیث جعلیش هم میگن کتاب بی ارزشی. اینم گفت جزء سیوم شما داشته باشی. از کجا میگم؟ برای شما میخونم. ابن اسیر، ابوالفدا، دیار بکری در شرح حال ابن جوزی اینجور میگن. میگن ابن جوزی کان کثیر الوقیعه فی الناس، خیلی پشت سر مردم حرف میزنه، یعنی اتهاماتی میزند به علما. لا سیما فی العلماء المخالفین لمذهبهی، خصوصا نسبت به علمایی که با مذهب و طریقه او مخالف باشن پشت سرشون خیلی حرف میزنه. ول موافقین له، نه مخالفینش، پشت سر موافقینش هم حرف میزنه. ببینید کثیر الوقیعه یعنی آدمیست که پشت سر مردم و پشت سر علما خیلی چرت میگن، خیلی حرف میزنه. اینا رو خداشون میگن. الکامل فی التاریخ، مال ابوالفدا، مال الکامل فی التاریخ مال ابن اسیر، تتمت المختصر فی اخبار البشر مال ابوالفدا، تاریخ الخمیس دیار بکری نا سنی ها. در مورد ابن جوزی همچی میگن. ذهبی از بزرگترین رجالیان اهل سنت و به شدت متعصب است. ببینید در مورد ذهبی چه میگن. تذکرت الحفاظ جلد 4 صفحه 1147 شماره مسلسل شماره ترجمه 1098 میگه قرأتو به خط الموقانی، موقانی که از دانشمندان اهل سنت، ان ابن جوزی چه خصوصیاتی داره. میگه ابن جوزی کان کثیر الغلط فیما یصنفه، در اون کتابایی که نوشته است خیلی اشتباه داره، خیلی شلنگ و تخته انداخته است. کثیر الغلط فیما یصنفه فانه کان یفرق من الکتاب ولا یعتبره، خود ابن جوزی از یک کتاب فارغ میشد بعد خودش کتاب خودش را قبول ندارد. به شما گفتم همین حدیث را تو موضوعات میارد، تو کتاب دیگرش میگه حدیث خودشم رو منبر وعظش تو بغداد میخونه. خب حدیثی که قبول نداری رو منبر وعظ میخونی چی کار؟ قلت نعم. حالا ذهبی میگه این کلام کلام موغانی بود. حالا ذهبی میگه نعم لهو وهم کثیر، میگه این آقای ابن جوزی دچار توهم است و توهمش هم زیاده. فی تعالیفهی، در تعلیفاتش دچار توهمه. یدخل علیه داخل من العجله و تحویل الى مصنف آخر، میگه همین جور تونتون میخواد بنویسد و برد دچار توهم شده است. و من ان جل علمهی من کتب صحف ما مارس فیها ارباب العلم کما ینبغی، میگه بیشتری حرفاش از کتابایی نقل میکند که اون مؤلفین اون کتابا آدمای ملا و پخته و درس خونده ای نیستن. بنابراین کتابای ابن جوزی ضعیفه و دچار توهمه. معلوماتش را نمیاد با دانشمندان چیکار کند؟ مذاکره کند، بگه آقا این درسته، آقا این درست نیست، آقا من اینو بنویسم، آقا من اینو ننویسم. باز نگاه کنید ذهبی میگد لا یوسف ابن لا یوسف ابن الجوزی بالحفظ عندنا به اعتبار صنعه، ما ابن جوزی را حافظ نمیدانیم. علمای اهل سنت محدثین بزرگشون ازش تعبیر میکنن به چی؟ حافظ. مثلا میگن حافظ ابو نعیم، حافظ بفرمایید نیشابوری، حافظ حسکانی. محدثین بزرگشون را حافظ میگن کسیه که باید 300,000 حدیث از حفظ داشته باشه. محدثین بزرگشون رو تعبیر به حافظ میکنن. ذهبی میگد ابن جوزی پیش ما حافظ نیست. و اگر کسی بهش میگه حافظ، به اعتبار صنعت حدیث، فن حدیث نیست، بل به اعتبار کثرت اطلاعهی و جمعهی، بلکه به خاطر این است که ابن جوزی معلوماتش زیاده، جمعم زیاد کرده تعلیم. اگه کسی بهش میگه حافظ، به اعتبار حدیث شناسیش نیست، به اعتبار کتاب زیاد داشتنشه. ابن حجر عسقلانی در موردش چه میگه؟ لسان المیزان جلد 2 صفحه 84 شماره مسلسل شرح حال 337 میگه ابن جوزی حاطب لیلن لا ینقد ما یحدث به. حاطب لیل یه ضرب المثله با تو تاریکی کسی که جمع چیز جمع میکند نمیفهمه چی جمع کرده. روز که میشد اینه یه مش آشغال جمع کرده. میگه ابن جوزی حاطب و لیل است، تو تاریکی چیز جمع میکنه. یعنی چی؟ یعنی نمیداند چی درسته چی غلطه چی قضیه. حاطب و لیل است، آشغال جمع میکنه، چیزایی که جمع میکنه. خب مثل حاطب و لیل است در آنچه که جمع کرده، و آنچه که ابن جوزی حدیث می کند ارزش نقد و بررسی ندارد. لا ینقد، نقد نمیشه، بررسی نمیشد. ما یحدث به، آنچه که ابن جوزی حدیث نقل می کنه بهش کسی توجهی ندارد، این محدث قویی نیست. ببینید اصلا شما حرف یک کسی یه وقتی نقد میکنید، اصلا اون باید یه حرف قوی باشه. یکی بز را برسه یه چرتی بگد، شما نقدش میکنید؟ شما میگون سلام علیکم، خدا حافظش. اصلا ارزش حرف زدن ندارد. میگه ابن جوزی اینجوریست. کی میگد؟ ابن حجر عسقلانی، رجالی بزرگ اهل سنت. توجه فرمودید؟ خب دیگرانی هم هستن که کلماتش را نقد کردن. ابن کثیر، ببینید ابن کثیر در مورد کتاب موضوعات ابن جوزی چه میگن. ابن کثیر در مورد ناقدین دیگر و کسانی که ابن جوزی و موضوعاتش را تضعیف کردن، یکیشون ابن کثیر، ببینید چه میگه. قد صنف الشیخ ابوالفرج ابن الجوزی کتابن، یک کتاب نوشته، حافلن فی الموضوعات، میخواسته احادیث جعلی رو درش جمع کند. غیر انه ادخل فیه ما لیس منه، در این کتاب احادیث جعلیش یه احادیثی رو آورده که اینا جعلی نیست. و خرج عنه ما کان یلزمه ذکره، و وقت اونایی که راست راستی جعلیه را اونا را نیورده، یه حادثی که جعلی نیست اوورده، اونایی که جعلیه نیورده. فسقط علی و لم یهتد الی، قدرت علمی نداشته که بفهمه بابا این جعلی نیست، اینا نیاره، اونا جعلیه بیاره. توجه میکنید از لحاظ حدیث میگه ضعیف بوده، ولذا بله اعتباری به کتاب موضوعاتش نیست. نووی، ابن صلاح، ابن جماعه، زین عراقی، ابن کثیر، سخاوی، سیوطی، اینا همه کتاب موضوعات ابن جوزی رو چه میکنن؟ تضعیف میکنن، میگن این کتاب معتبر نیست. تا اینجا درست شد؟ خب ملاحظه بفرمایید خود ابن حجر چه میگد در مورد ابن جوزی؟ میگد قول ابن جوزی انه باطل و انه موضوع دعوا لم یستدل علیها. میگد اینی که ابن جوزی میگد این روایت ضعیف است، خیلی خوب، البته این را در حدیث سد ابواب میگه، سد الابواب الا باب علی، درسته؟ ابن جوزی اینم میگه ضعیفه. ابن حجر دیگه اونجا طاقت نمیاره، میگه اینی که ابن جوزی میگه این روایت و جعلیه، دعواییست که استدلالی برش نیست. بعد چه میگه؟ بله میگه، بله جناب ابن جوزی تا اونجایی که بگد و هذا الحدیث من هذا الباب هو حدیث مشهور له طرق متعدده کل طریق منها على انفرادها لا تقتصر عن رتبت الحسن، میگد نه، اینی که ابن جوزی گفته این حدیث صد ابواب ضعیفه بی خود میگد، این حدیث صد ابواب ضعیف نیست. یعنی ببینید خود ابن حجرم که اینجا میگه ابن جوزی گفته ضعیفه، خود ابن حجر قول ابن جوزی رو در باب حدیث صد ابواب الا باب علی نقد میکنه. توجه فرمودید؟ پس ابن جوزی اولا بزرگان محدثین اهل سنت او را حدیث شناس نمیدونن، کتاب موضوعاتش هم اعتباری براش قائل نیستند، و مطلبی هم که ارائه داد گفت سند ضعیف است، روایت در حد تواتر و لااقل استفاضه است، ملاحظه سند نمیشد. اشکال دلالتی هم که کرد دیدید جواب گفتیم. این اشکالات ابن حجر و ابن جوزی به این حدیث جواب گفتیم. میموند اشکال کی؟ اشکال ناسبی بزرگ ابن تیمیه. ابن تیمیه به این روایات سوره هل اتی اعتراض دارد و اشکال دارد. روایات اشکالات ابن تیمیه انشاءالله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.